در این چمنم سرزنش به خود روی، هر آنچه که پرورشم میدهند میرویم. آشتی کنم
فقط بذار ببینمت، فرصتمون خیلی کمه، قسم به هر چی آینه است این آخرین خواهشمه. تبیر خستگی تا خودتو قدم زدم، جاده دراز بود و من به خاطر تو اومدم، به خاطر تو اومدم. تو شهر شرجی غروب من آخرین مسافرم، یه لحظه رو به روم بشین، بگو بمونم یا برم. نمون چی واسه من به جز یه دنیا خاطره، پرده ی شب رو پس بزن، بیا کنار پنجره، بیا کنار پنجره، این آخرین خواهشمه.
زندگی دلگرمی دلهای به هم پیوسته است، تا در آن دوست نباشد همه درها بسته است. سرآغاز گفتار نام خداست، خدایی که خاک را آفرید، وزان خاک انسان پاک را آفرید. به نام خداوند متعال، درود و هزاران درود بر شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب و حاضرین محترم، میهمانان ارجمند برنامه آشتی کنان از رادیو فرهنگ. با حضور عوامل محترم برنامه آمادن تا یه برنامه دیگه تقدیمتون کنن. عزیزان یادمون نره دل مهربون بودن کاری نداره، فقط یک دل بزرگ میتونه قدری هم در مقابل این مهربونی‌ها که انجام میگیره با دقت و دقیق بودن بیشتر و با تشکر و با ذات خوب اون رو تحویل بگیره و از طرفی هم یک دنیا شعور و معرفت هم برای حفظ کردنش، که قطعا همه شما شنوندگان عزیز همگی این موارد رو میدونین و دارین، میتونین نسبت به این موضوع حساس و دقیق‌تر باشین. فقط قصد من یادآوری بود و بس. ۳۵۵۸ شماره سامانه پیامکی کوتاه برنامه، که تا آخر برنامه با ارسال پیامک‌ها میتونین ما رو تنها نذارین و از طرفی هم از طریق فضای مجازی با آدرس آشتی کنان خط تیره 1399 در طی روزها، هفته‌ها و ماه‌های آینده با ما همراه باشید. فراموش نکنیم که رزق فقط پول نیست. گاهی وقتا هم بهترین رزق که خدا به بندش میده یه رفیق با معرفتی که میتونه با آدما همراه باشه، مثل خود شما عزیزانی که با برنامه خودتون همراه و همدل هستین و ما رو تنها نمیذارید. کارشناسان محترم برنامه ما، سرکار خانم دکتر ساناز علیخا از روانشناسان خوبمون، استاد دانشگاه و مدرس هستن. خانم دکتر سلام بفرمایید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما عزیزان و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم امشب.
سپاسگزارم، موفق و معید باشین. و یکی از واقعا دارم میگم عالی رتبه ترین قضات دادگاه‌های خانواده، به خصوص جناب آقای دکتر فردین ارژنگی از قضات محترم عالی رتبه دیوان عالی کشور و تجدید نظر استان تهران، در محضر این بزرگوارم هستیم. آقای دکتر سلام بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان محترم، میهمان گرامی که دعوت ما رو پذیرفتن و حضرت عالی و دوستانی که در استدیو حضور داره.
سپاسگزارم از منظرتون و از حضورتون. و اما مهمان بسیار عزیزی داریم، با یه فاصله کوتاه میریم خدمت این بزرگوار و با ایشون باب گفتگو رو باز خواهیم کرد. بفرمایید. و اما مهمان محترم برنامه ما آقایی هستن، من قبل از هر چیز خوش آمد بهشون میگم، سپاسگزارم. با همه مشغله‌ای که داشتن و واقعا نمیتونستن تو این چند وقتی رو که ما برنامه داشتیم بتونیم در خدمت ایشون باشیم، به هر حال این هفته زاری لطف کردن و رادیو فرهنگ و امین دونستن و ما رو هم به عنوان یک دوست در کنار خودشون پذیرفتن و اظهار لطف فرمودن و در برنامه حاضرن. از محضرشون خواهش میکنم ضمن معرفی خودشون در صورت امکان سن و میزان تحصیلاتشون رو هم اشاره کنن ممنون خواهم شد. بفرمایید.
درود بر شما کارشناسای محترم، شما جناب آقای مجری و بنده مجید هستم، 41 سالمه، تحصیلاتم هم کارشناسی کامپیوتر.
آقا مجید خیلی خوش آمدین،
موفق باشید.
ممنونم از لطفتون و دعوت ما رو پذیرفتین و آمدین.
محبت
دید. البته من قابل ذکر که نرز کنم ما با آقا مجید محترم در شورای حل اختلاف، اگر اشتباه نگفته باشم،
درست میفهمید؟
بله، در اونجا من با این بزرگوار آشنا شدم، درد دلایی داشتیم، صحبتهایی داشتیم، مثل مهمونهای دیگهی که تا به حال داشتیم صحبتهایی رو داشتیم و خب واقعا جای تأثیر صحبتهایی که در شورای حل اختلاف میشه حتما صحبتهایی است که جز این که اذیت کنه کار دیگهی نداره. زندگی که واقعا دارم میگم یه زندگی که نمیدونیم، یه زندگی دو روزه است، حساب میکنیم میبینیم در اصل، واقعا من گاهی وقتا به دوستان میگم، میگم زندگی که ما میکنیم در اصل سه روزه، دیروز و امروز و فردا. دیروز تاریخ بود و تمام شد، فردا تخیل است و احتمال این است که چه اتفاقی خواهد افتاد، ولی امروز زندگی. ما بیایم این زندگی ها رو انقدر بهش بها بدیم که مبادا عزیزه مشترکی در این مابین خدای ناکرده دستخوش، حالا نمیگم خودخواهی، جسارت خدمت آقا مجید نمی کنم، ولی چقدر خوبه که آدم بیاد دستخوش نمیدونم بعضی از حرکتهای غلط قرار نده. سپاسگزارم آقا مجید، دوست دارم بخشی از فرمایشاتتون رو بفرمین.
چیزی که من تجربه کردم توی مدت زمانی که حالا زندگی مشترک داشتم، چیزی که قابل شناخت نیست و خیلی ولی مهمه، اصالت خانواده است.
بله،
آدم باید با یه آدم اصیل وارد رابطه بشه، با کسی که دنبال شرایط مالی به چه اجتماعی یا تفریحات حالا لحظه‌ای خوشگذرونی وارد یه رابطه نشده باشه، یه زندگی رو شروع نکرده باشه.
بله،
و متاسفانه حالا برای من این اتفاق افتاد به نسبت حالا سن پایین‌تری که داشتیم برای ازدواج، اون شناخت کافی به وجود نیومد، علی‌رغم اینکه فکر می‌کردم که مثلا بالغ شدم و میتونم مثلا انتخاب درست داشته باشم، ولی خب مشخصا با نقش بازی کردن طرف مقابل و نشون ندادن شرایطی که داشتن از لحاظ خانوادگی و فرهنگی و پنهانکاری‌هایی که اتفاق افتاد، باعث این شدش که یه چالش بزرگ واسه من به وجود بیاد که توی این چالش یه فرزندی هستش که قراره توی شرایط دیگرگون نسبت به بقیه بچه ها بزرگ بشه توی این جامعه.
بله،
و فکر کنم تنها کسی که مسئولیت این بچه رو پذیرفته توی این سن که حالا نزدیک 8 سالشه،
خدا حفظشون کنه،
سلامت بشه.
دختر یا پسر آقا مجید؟
دختر خانم.
خدا حفظشون کنه ان شاء الله. آقا مجید بفرمایید چند سال ازدواج کردین؟ ازدواج کرده بودین؟
بله، من تقریبا از سال 91 دوره نامزدی و اینا بوده، 92 ازدواج کردیم.
مدرن بوده یا سنتی؟
نیمه مدرن و سنتی. یه مدت کوتاهی بنده با ایشون آشنا شدم، یه مدت ایران نبودم، بعد که برگشتم اومدم دیگه تصمیمم بر ازدواج بود بدون هیچ رابطه خاصی. خانواده رو در جریان گذاشتیم و خانواده رفتن جلو، تحقیقاتی رو به عمل آوردن و بعدم دیگه حالا طی هر فرایند این ازدواج صورت پذیرفت.
بله، البته حالا فرمودین دوست ندارین تلخی‌های زندگی تکرار بشه، ما هم دوست نداریم، چون اگر قرار بشه شما مکدر بشین زودتر از شما، من هم اذیت خواهم شد، چون شما مهمان عزیز ما هستین، بنا به دعوتی که کردیم تشریف آوردین و قصد ما اینجا شما رو زجر دادن نیست. و من امیدوارم که اونایی که در گذشته مونده رو اینها رو تجربه کسب کنیم و اون تجربه رو انشالله سعی بکنیم که در زندگیمون درست استفاده بکنیم. چیزایی که فکر میکنین میتونسته نباشه و زندگی اون شیرینی خودش رو حفظ کنه رو میتونم خواهش کنم، اگر صلاح میدونین بفرمین.
ببینید، حالا این جنبه هایی که من دارم میگم کاملا یک طرفه از جانب بنده هست نسبت به این زندگی، یعنی دید من نسبت به این زندگی، حالا اینکه اون آدم که طرف مقابل منه چه نگرشی داشته، چه تفکری و چه سیستمی برای زندگیش برآورد کرده، اون دیگه از ایشون باید سوال بشه. ولی در مورد بنده من میگم تأثیرپذیری یک آدمی با اعتماد به نفس پایین از دیگرانی که اونا رو از خودش موفق تر میدونه عاملیت اصلی خراب شدن این ارتباط بود.
یعنی چشم هم چشمی بوده؟
این هم یکی از ابعادش، ولی تأثیر پذیری چشم هم چشمی هم یکی از گزینه های اتفاق پیش آمده است، ولی تأثیر پذیری، این که مثلا شما یه آدمی رو توی زندگی داشته باشی که اون آدم از نظر شما از لحاظ مالی و موقعیت اجتماعی به یه بلوغ کافی رسیده باشه ولی از راه نادرست.
بله، این تأثیر پذیرشون روز میخوام بیشتر خانواده بود، دوستاش بود، همسن و سالاش بود.
یه مثال قدیمی هست، میگن آب میگرده گودال رو پیدا میکنه.
حتما همینجوره. آها،
به این شکل بوده. آره، تو خانواده اولش از داخل خانواده بود، یکی از خواهراشون سالیان دور جدا شده بود که اونم یه بچه داشت و حالا طی هر شرایط و هر فرایندی که داشتن تونستن با اون سیستمی که حالا الانم ایشون همون سیستم رو دارن پیش میبرن، به اون سیستم مالی و مثلا وجه اجتماعی که میخواستن برسن، از جانب خودشون البته، نه از جانب جامعه. و بسشون فقط مطرح این بوده که مثلا یه خونه توی منطقه خوب، یه ماشین خوب، نمیدونم پول تو حساب و مسافرت خارجی و خریدای نمیدونم برند و این چیزا دیگه.
کسی من عرض کردم بیشتر میاد چشمم چشمی میشه دیگه، به نوعی
عرض کردم این هم یکی از
میتونه، بله یکی از گزینه‌ها میتونه این باشه.
منتها سرمنشأ این داستان از تاثیرپذیری از اطرافیان، یعنی کسایی که میان تعریف میکنم، مثلا من خودم دوستایی داشتم که توی زندگیشون ناموفق بودن علاوه بر زندگی مشترک، و مثلا اومدن تعریف کردن آره جدا شو فلانه، خدافظ شما برو به سلامت، من توی رابطم و یه فرزند دارم و واسه من اولویت مثلا آرامش خانواده و فرزند،
اونم دختر.
بله، ولی متاسفانه ایشون مثلا خیلی ساده این قضیه واسش حل شده است.
البته ببینین این همجور که اشاره فرمودین شاید از ذهن شما الان اینجور به ذهن میاد که از نظر ایشون حل شده، نه، خداوند متعال موقعی که یه بندش رو دوست داره، بچه رو که هدیه میده به اون خانواده، یه دختر خانوم میده که این دختر خانوم سراپا عشقه، نه، سراپا محبته. یعنی اون زمانی که به استقبال شما پدر محترمش میاد، قطعا شما همه خستگی های اون روزت، چه از نظر روحی چه از نظر جسمی، فکر میکنم خود به خود دیگه از بین بره. حالا نمیدونم، من اینجور فکر میکنم.
نه کاملا درست، این حس بین ما آقایون تقریبا مشترکه.
من عاشق دخترم.
بله، منم همینطور.
اصلا خداوند متعال نمیدونم این دختر رو واقعا چه موجودی خلق کرد.
من کلا بچه دوست دارم، حالا دختر پسر که... زیاد بس من فرق نمیدونم.
چرا؟
دلیل ازدواج کردنم بچه دار شدن بود.
ببین مجید جان، بچه هیچ فرقی نداره، جفت بچه ها خوبن، جفتشون هم پسران برای ما عاقبت به خیر شن انشالله. ولی دختر از اون بچگی شیوه مادر بودن رو میبینی شروع میکنه. یه پسر بچه، من یادم میاد یه روز برای بچه خودم و بچه عقبیم ماشین گرفتم بردم دادم به اینا که به اصطلاح با هم بازی کنن، یه وقتم از طبقه بالا تق تق صدا میاد، رفتم بالا ببینم چیکار میکنن، دیدم اینا دارن ماشین رو له میکنن. گفتم بابا چرا اینجوری میکنیم، ماشین رو نو خریدم. گفت بابا، اون یکی هم گفت عمو، گفت داریم ماشین رو صافکاری میکنیم، این مثلا تصادف کرده، صافکاری میکنیم ببینیم رانندش توش هست یا نیست. بعد همون نو فرض به فرمین خواهر دیگه ایشون عروسکی رو واسه ایشون گرفته بودم، دیدم اون برای اون بچه یه زندگی مستقلی درست کرده بود، داشت مهر و عاطفه به اون عروسک یاد میداد، عشق میکرد با اون عروسک. ما فراموش نکنیم دختر یه جایگاه بسیار ویژه‌ای داره، ضمن این که من قربون همه پسران برم، یه وقت پسرها اینجور حس نکنن که ما خدای نکرده موضوع گیری در مورد پسرها میکنیم. من مخلص همه پسرها در هر سن و سالی که هستن هستم، بدون شک مخلص همشونم. آیه دکتر از اتحادی شروع میفرمین، خوشحال میشیم، بفرمین.
خوش آمدید آمجید، خیلی مردم خدمت شما. من جملم و خطاب به شنوندگان محترم آغاز می کنم از معدل استماع اظهارات آمجید. چند نکته رو ما دریافت کردیم در مورد تشکیل زندگی مشترک که بارها هم ما شاید تو برنامه های مختلف خدمت شنوندگان محترم این موضوع رو بیان کردیم که دو نفر وقتی میخوان با هم دیگه ازدواج کنن، همکف بودن رو یکی از شرایط اساسی تشکیل یک زندگی مشترک موفق دانستیم.
بله.
خب ما میگیم زندگی مشترک با همه تفاوت‌های خانوادگی که آغاز میشه و اساساً اون سند نکاحیه رو که زن و شوهر امضا میکنن، چرا ما میگیم که رابطه بین دو نفر یک رابطه شخصی نیست در نکاح، یک مقوله اجتماعی است. این دلایل متعددی داره. یکی از این دلایل متعددی که جامعه نگاه اجتماعی داره به موضوع خانواده، یکی این است که آجان شما با این سند امضایی که میکنید فقط تعهد نسبت به خودت ایجاد نمیکنید.
بله.
بچه ای که الان آمجید یه دختر داره، بعد از 20 سال از پدرش خواهد پرسید یا از مادرش خواهد پرسید که شما با این پیشینه خانوادگی رفتید با یه خانواده وصلت کردید که هیچ نقطه مشترکی با خانواده ما نداره. حتی اگر این ازدواج منجر به طلاق بشه، آثاری که در این ازدواج برای اون بچه بار شده تا قیام قیامت در پیشانی این بچه خواهد بود، چون ناگفته هایی که در حوزه مسائل خانوادگی هست به صورت سر، اینها خیلیه. ما همیشه در پرونده های خانوادگی گفتیم این صورت موضوعه که خانم میخواد بگه که این خرجی منو نداده، میخوام طلاق بگیرم، ولی واقعا مردم نیاز این خرجی نیستن. ممکنه مثلا پدر اون خانم یا اون همسر انقدر دارایی داره که از اول و تا آخر عمر این خانواده رو کفالت کنه. بنابراین ظاهر مسائل خانوادگی با باطن اون خیلی متفاوته.
بله.
الان آقا مجید ما اینجا نشسته، یه سری مسائل رو که شما هم فقط اشاره میکنید به بخش چشم تو هم چشمی، واقعا متعدده. خیلی هاش اسرار مگوه در زندگی مشترک، چون اگر بازگو بشه ممکنه در پیشانی و شناسنامه اجتماعی و عرفی این دختر خانومی که حاصل این ازدواج ثبت و ضبط بشه. بنابراین من خطابم به شنوندگان محترم این است که ببینید، یک ازدواج موفق با همه تفاوتهایی که وجود داره، ببینید ما با واقعیتهایی در جامعهمون مواجه هستیم که آقا جان جوانان ما، پسران ما از ازدواج فاصله گرفتن، خانواده هایی که دختر دارن اصلا میدونن که این خواستگاری که اومده 100% باب طبع این خانواده نیست، ولی اینکه این فرصت از دست بره یا فرصت دیگری برای این ازدواج خواهد بود، در خیلی از مسائل چه خانواده پسر چه خانواده دختر در بسیاری از ایراداتی که به چشم دیده میشه غمزین میکنن، چشم پوشی میکنن، اما اینها خودشو در زندگی نشون میده. هنر ازدواج و هنر تشکیل خانواده این هست که ما تا چه حد توانایی داریم بعد از تشکیل زندگی مشترک این تفاوت‌ها رو حس کنیم، از بعضی‌هاشون عبور کنیم، نسبت به بعضی‌هاشون عدول بکنیم، نسبت به بعضی‌هاشون گذشت کنیم و به مرور زمان با تأثیری که نسبت به همدیگر داریم بعضی از رفتارها رو تغییر بدیم. چون خانم دکتر حتما در این حوزه نمیخوام من ورود بکنم، بینید آموزش یک امر ساده است. شما هر چیزی رو که بلد نیستید با چند جلسه آموزش میتونید اینو دریافت کنید و این جهل مرتفع بشه. اما حوزه مسائل رفتاری اینجوری نیست. شما چرا میگید که آقا بچه که در یک خانواده درست حسابی تربیت شده، یا ما در بحث مهارت‌های زندگی چرا بارها میگیم که بچه هاتون رو برای اداره یک زندگی مشترک آماده بکنید؟ بنابراین من معتقد هستم که امروز نه آقا مجید ما، بسیاری از جوانان ما در حوزه مهارت‌های زندگی دچار آسیب هستند و نحوه ازدواج ها که شما اول برنامه سوال کردید که این ازدواج مدرن هست یا نه، جوانان ما انتخاب همسر رو مثل گذشته به عهده خانواده نمیذارن. شما در دهه 40 اصلا انتخاب همسر برای پسر از طرف خانواده بود.
دقیقاً
الان در گرایشات اجتماعی امروز هیچ جوانی بر نمیتابه که ممکنه پیشنهاد و بررسی بکنه، ولی نهایت اکثر ازدواج‌هایی که امروز در جامعه ما اتفاق میفته ناشی از انتخاب خود جوانان ماست. که من بارها تو این برنامه‌ها گفتم یکی از رسالت‌های برنامه ما و یکی از رسالت‌های بسیار مهم حاکمیت این است که این پیشینه عرفی جامعه ما رو که بسیار بسیار پیشینه اخلاقی و دینی و عرفی داره احیا بشه در جامعه. جوانان خیلی چیزها رو نمیبینن، خانواده ها تجربه دارن. یه جاهایی هست که در بسیاری از این ازدواج ها چه از طرف خانواده دختر چه از ناحیه خانواده پسر کارت قرمزهای شدیدی که آقا ما همکف و همدیگه نیستیم، این ازدواج فرجامی نداره، اما از یه جایی هم میگیم که آقا یکی از محرکه های ازدواج این است که در سن جوانی اون اشتیاق و اون شوقی که برای انتخاب زندگی مشترک وجود داره خیلی از چیزها رو جوانان ما نمیبینه. اشکالی نداره اینها دیده نشه، اما بعد از تشکیل زندگی مشترک بزرگتر مشکل جوانان ما این است که چون اون مهارت لازم رو ندارن فوری به اون مشکلات که برخورد میکنن راه عبور از این مشکلات رو به قول معروف اینقدر آستانهای تحمل پایین هست که نمیتونن و در این مشکلات میمونن که بسیاری از موارد منجر به تشکیل پرونده های متعدد در دادگاه های خانواده و بسیاریشون هم منجر به جدایی میشه.
متاسفانه آقای دکتر، ممنونم از شما. من یه چیز رو اینجا عرض کنم، آقا مجید رو که من شورام تشریف بردم، آقا مجید آدم بسیار با شخصیتیه، خانم محترمشون رو من جسارت نمی کنم نه با ایشون برخورد آنچنانی داشتم که بخوام نظری بدم، یه آدم کمرفیه و از اونجایی هم که دقت بفرمین میگن دوستان به من گفتن که ول کن ازدواج میخواد چیکار، بیا برو عشق و حال. متاسفانه در یک شرایطی قرار گرفتیم بعضیا نمیدونن زندگی اشغالش چیه، چه عشقی بالاتر از این که یه بچه‌ای رو داشته باشی ببینیم بچه بازوق هم داره میاد دنبالت؟ آخه عشقی بالاتر از این وجود نداره، مگر این که خدای ناکرده در اون خانواده بخواد بعضی از چیزهای لاینحلی حل نشده باشه. البته من نمیدونم مجید جان، صحبتهایی که جناب آقای دکتر ارجنگی فرمودن اگر نسبت به صحبتهای این بزرگوار چیزی دارین که فکر میکنین باید،
من نظری دارم در مورد صحبتهای بزرگوار ولی که مربوط به شخص خودم نمیشه، نظرم کاملا یه نظر اجتماعیه. در مورد فرمایش که شما کردی دو تا معقوله این وسط قرار میگیره، یکیش این که خانواده های قدیم دهه 40 و حتی شاید در دهه 50 ازدواجایی که صورت میپذیرفت به این منوال بودش که یا فامیلی بوده یا همسایگی بوده یا شناخت مثلا همشهری و شناخت کافی خانواده ها نسبت به همدیگه وجود داشته، یعنی آشناییتی وجود داشته، بنده شما رو میشناختم به عنوان پدر دختر، من هم مثلا پدر پسر خودم رو قرار بدم تو این صحبت، و شناخت از گذشته و عقبه شما داشتم و راحت تر میشد این تصمیم گرفته بشه. دلیل این که این به این حالت و به این منوال تو اون زمان ها میشده برآورد بشه که چه خانواده خوب هست و قابل وصلت و ادامه زندگی هست به خاطر این بوده که اون زمان ها گزینه‌ای به نام آموزش و پرورش و فرهنگ تو این قالب امروزی جامعه وجود نداشت. ما امروز شرایطی رو داریم، چون من خودم بچه دارم، سعی کردم از بچگی از خیلی کوچکتر از این روی این قضایا و مسائل باش کار بکنم. مسائلی که وجود داره برای منواله که بچه های ما باید یاد بگیرن تمام مسائل زندگی رو، که چه شکلی چه جایی حق دارن معترض بشن، چه جایی حق دارن که تلاش بکنن برای به دست آوردن چیزی. متاسفانه توی جامعه امروز مملکت ما و مخصوصا توی دهه 60 که من توش متولد شدم، چون تعداد فرزندان زیاد بود، خواسته ها زیاد بود.